24/8/87 خود به این آواز جمعه در مصلا
ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی دوری از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به فرمانهای خداوند سپارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان پارسا و وابسته و شایسته خویش مقدر بفرماید. در سوره بلد به این آیات رسیدیم که خداوند فرمودند فلق تحمل عقبه و لا ادراک من عقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما لا مقربه او مسکینا لا مطربه. خداوند فرمود که انسان این آمادگی را ندارد که از گردنهای سخت عبور کند تا به سرمنزل مقصود برسد. سؤال کرد خداوند که تو چه میدانی که این عقبه و گردنه و راه بلند و دشوار چه عقبه و گردنی است؟ بعد به چند تا مطلب به عنوان گردنه هایی که اگر کسی از این گردنه ها عبور کند به سرمنزل مقصود میرسد اشاره کردن. یکی آزاد کردن بنده بود، دوم اطعام بود، شکم گرسنه را سیر کردن. این یک وظیفه دشوار و حساسی است که اگر کسی از آن عبور بکند به درجات بالای ثواب و رضوان خدا خواهد رسید. اطعام فی یوم ذی مسغبه، عرض کردیم که به طور کلی در روایات و آیات روی اطعام و سیر کردن افراد و گرسنه تأکید شد. خیلی روایات عجیبی بود که بخشی از اون روایات رو در هفته‌های قبل ملاحظه کردیم و تأکیداتی که داشت نسبت به عرض شود که اطعام و سیر کردن گرسنگان. و در روایات آمده بود که کسی که گرسنه‌ای در کنار او باشد و او سیر باشد از رحمت خدا دور است. این وظیفه بر دوش همه انسان ها قرار دارد که در برابر گرسنه ها آرام نباشند و بیخیال نباشند. مخصوصا اینجا آمده فی یوم ذی مسغبه، اطعام به طور کلی خوب است اما اطعام در روز قحطی و گرانی و سختی که دسترسی محرومان به غذا و طعام دشوارتر است، این یک امر ارزشمندتر از وقت‌های دیگره. به طور کلی اینطوره که انسان وقتی میخواد دستگیری بکنه یک نیازمندی را، هر هرچی نیاز او شدیدتر باشه دستگیری انسان ارزشش بالاتره. ولذا اطعام و سیر کردن افراد و گرسنگان در روزهای سخت قحطی و تنگدستی ارزشش از شرایط عادی و معمولی بیشتره. بعد فرمودن که خب این اطعام، ارزش اطعام به این است که گرسنه سیر شود، مخصوصا در ایام تنگدستی و سختی. اما دو گروه را به صورت خاص آیه بهش تأکید میکنه، یکی یتیما لا مقربه او مسکینا لا مقربه، یتیمی که از اقوال شما باشه. عرض کردیم که در اینجا دو تا عنوانه که هر کدام جدا جدا خیلی مهمه، توجه به یتیم و دستگیری یتیمان یک مسئله است، یکی هم توجه به خیشان و اقوام یک مسئله دیگره. حالا اگر یتیمی از خیشان انسان باشه، اینجا دیگه اون وقت وظیفه افراد در مقابل یتیمی که از اقوام باشه دیگه خیلی حساس‌تر و دشوارتره. درباره یتیم من در هفته قبل، دو هفته قبل عرض کردم که اون چه که اسلام درباره یتیم مورد تأکید قرار داده تأکیدات فوق العاده عجیبی است و اسلام روی اکرام یتیم، احترام یتیم، اطعام یتیم و توجه به همه نیازهای یتیم سفارش کرد و تصرف در مال یتیم را اونقدر نکوهش کرده در قرآن و در روایات که به ذهن آدم نمیاد که اینقدر این گناه، گناه کبیره پر عذاب باشه. این درباره یتیمه که یه مقدار در اون هفته قبل صحبت کرد. حالا چون بعد داره اینجا یتیمی که از خیشان باشه، درباره خیشان و ارحام من چند نکته‌ای و چند روایتی عرض میکنم. یکی از مسائل مهم اخلاق اسلامی توجه انسان به خیشان و اقوامشه. اسلام به طور کلی روی پیوند اجتماعی و اینکه همه افراد در جامعه به هم توجه بکنن، رسیدگی داشته باشن. افراد در جامعه بی توجه و بی تفاوت نسبت به هم دیگه نباشن تأکید داره. اما در دایره خیشان و اقوام این سفارش اسلام خیلی اکید داره. اسلام میگه هر مسلمانی برادر مسلمان دیگره. همه انسانهایی که در سایه اسلام زندگی میکنن برادر و خواهرن، باید به فکر هم باشن، در مقابل سختی های یکدیگر بی تفاوت نباشن. و پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی در ابتدایی که اسلام آوردن، بعد که جامعه اسلامی تشکیل شد، اون چی که پیامبر اسلام تأکید میکردن و دنبال میکردن این بود که همه مسلمان ها احساس برادری، دوستی و صمیمیت داشته باشند و جامعه اسلامی جامعه به هم پیوسته مهربان صمیمی باشند، رحما بینهم. این از مشخصات مسلمانانه که در سایه اسلام دلها سرشار از مهر و محبت باشه. این یک اصل کلی است. اما در درون مسلمان‌ها خیشان و کسانی که از یک دودمانند و دارای پیوندهای نسبی و سببی هستند، نسبت به اون اسلام تأکید کرده، مخصوصا پیوندهای نسبی. از شبت کسانی که به پدر و مادر واحدی میرسند با چند واسطه بره. البته این پیوند هرچه نزدیکتر باشه تأکید اسلام بیشتره. برادر و خواهر، برادران، خواهران، اینا خیلی نزدیکن. تأکید اسلام هم به روابط دوستی و رسیدگی متقابل بیشتره. بعد میاد پسر عمو، دختر عمو، پسر خاله، دختر خاله و همینجور با حتی چند واسطه هم به هر حال صدق میکنه که اینا ارحام از پدر و مادر واحدی متولد شدن تا چند واسطه که عرفاً اینا را جزء خیشان به حساب میارن تأکید شده که اینجا باید توجه بیشتر باشه. پس در یک دایره عمومی اسلام حتی غیر مسلمان هم میگه شما توجه داشته باش، اگر گناهکار نیست مشکلی نداره، باید آدم بهش توجه داشته باشه. یه دایره خیلی وسیع‌تری هست که میگه به حیوانات هم توجه کن، بعد میاد به غیر مسلمان هم توجه کن. اما در دایره مسلمانی اینجا انما المؤمنون اخوه، اینجا دیگه واقعا برادری است، باید ضوابط خیلی صمیمی و دوستانه باشه. در دایره مسلمان یه دایره مخصوص تریه که دایره خیشانه، اقوامه، نزدیکانه. اینجا اسلام تأکیداتش خیلی عجیبه. ببینید در آیه شریفه میخونیم هل عصیتم ان تولیتم فتعوا ان تفسدوا فیها و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمى ابصارهم. شاید دیگه توبیخی دیگه بدتر و تندتر از این در قطع رحم، یک آدم پیوند خشی خودش رو قطع بکنه، از اقوامش ببره، هیچ ارتباطی نداشته باشه، این از گناهانه. قطع رحم گناهه، صله رحم امر مستحب مؤکد است. اگر طوری باشه که بگن این قطع کرد پیوند خودش را با ارحامش، این گناهه، این معصیت. حالا اگر قطع نکرد، خب هر چه بیشتر ارتباط داشته باشه، پیوند برقرار بکنه، اون بهتر. حالا هر دو طرفش داریم، قطع رحم از گناهان. این آیه شریفه میفرماد که شما وقتی که عرض شود که وارد زندگی میشوید، اگر به فساد بپردازید در زمین و ارحام خودتون را قطع بکنید، پیوند خودتون را با خیشانتون قطع بکنید، خدا وعده عذاب داده. اینو بهش میگن گناه، من گناه کبیره، قطع رحم گناه کبیره است، وعده عذاب بهش داده شده. اگر کسی بدون هیچ حساب و کتابی با ارحام و خیشان خودش پیوند خودش را قطع بکنه، جواب سلامش را نده، ارتباطی نداشته باشه، احوالی نپرسه، این گناه کبیره است. آیه میفرماد که اینها کسانی هستند که خدا اونها را نفرین کرده، خدا اونها را کر و کور کرده. نفرین خدا یعنی عذاب الهی و این یعنی گناه، گناه کبیر. قطع رحم گناه کبیر است. و صله رحم از اموری است که در اسلام مورد تاکید زیاد شده. من چون حالا مستقیم بحثمون این نیست، ولی یتیمن زا مقربه داره، زا مقربه یعنی خشبه. چند تا از روایاتی هم که در این زمینه هست میخونم، خیلی روایات عجیبه. اگر بحث ما این بود خیلی مفصل‌تر میشد مطالبی رو اینجا گفت، ولی حالا چند روایتی رو من در اینجا میخونم. عرض شود که در حدیثی پیامبر خدا حضرت محمد فرمودن که یک سال برو مسافرت انجام بده تا صله رحم بکنی. یعنی صله رحم اونقدر کار پر ثواب و پر ارزشی است که اگر یک سال وقت بگذاری برای اینکه خیش قومت رو در اون ور دنیا پیدا بکنی، یک سلام رو بکنی، بازم میارزه. اینقدر توجه به ارحام مهمه. این توجیهایی هم که خیلی وقت آدم میکنه که حالا اینجوره اونجوره، اینا مقبول نیست. مگر اینکه دستور خدای جایی باشه که باید با رحم قطع کرد رابطه رو، اون دستور خدا چیز دیگه ایست. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن که ما در زمان پیامبر خدا اینطور بودیم که پدران و پسرانمون رو برای خدا میکشتیم. اونجور که از دستور خدا باشه با کشتنش ما نهیده. اما معمولا که اینا نیست، ولذا نباید با هیچ توجیهی رابطه با ارحام و خیشان را قطع کرد. میگه یک سال برو سفر برای اینکه سلامی به خیش و قومت بکنی، اقوامه. در روایت دیگه داره باز پیامبر بزرگوار فرمودن که سلو ارحامکم ولو به سلام، صله رحم بکنید، پیوند برقرار بکنید با ارحامتون، ولو به یک سلام. نمیتونه بیش از این کاری بکنی. همین سلام بهترین مصداق صله رحمه که احساس پیوند بکنه، احساس دوستی بکنه. پیوند اسلامی مهمه، اما در جامعه اسلامی پیوند خیشان به ارحام اینقدر تأکید شده. در روایت دیگه داره که امام صادق فرمودن سل رحمک ولو به شربت الماء، میگه سله رحم بکن ولو به یه لیوان آبی که بدید دست پیش قومت. عرض شود که و بهترین چیزی که با اون سله رحم میشه کف بلد آنها، اینه که شما اذیت نکنی. بالاتر سله رحم اینه که پیش قومت از شما اذیت نبینه. فرزندان برادران عرض شود که پسر عموها، پسر خاله ها، دختر خاله ها، دختر عموها، عمو، عمه، خاله، اینا همه ارحام هست. حد اقل نشینه که اونا حتی اذیت نبینه. حد اقل نشینه که یک سلام بکنی، جواب سلام رو بدی، یک تعارفی بکنی. اگر به حدی برسه این قطع که بگن رحم خودش را و ارتباط با خویشش را قطع کرد، این میشه گناه. و این تأکیداتی که در روایات آمده آثار این صله رحم فوق العاده است. اینقدر اسلام تأکید داره که این پیوند خویش قومی و خانوادگی باید قوی باشه. این پیوندهای خانوادگی جامعه رو سالم میکنه، شبکه‌های اجتماعی قوی و سالم ایجاد میکنه. آدم‌ها تو همون شبکه خانوادگی به همدیگه توجه میکنن، رسیدگی میکنن، خیلی از نیازهاشون برطرف میشه. این پیوند خانوادگی اونقدر مهمه. گاهی که این سنت در بعضی جا هست که جلسات هفتگی یا ماهانه خانوادگی دارن، این خیلی سنت خوبیه. اگر که اون کارهای انحرافی چشم همچشمی و نمیدونم چیزهای غلط نیفته، این که ما یک بار اقوام دور هم جمع بشن. در بعضی جا این سنته که ماهانه هفتگی مدت یک بار اقوام با هم جمع میشن. حالا در همون جلسه یک مسئله ای هم رو میگن، یا احکامی هم رو میگن، روایت حدیثی هم میخونن. این که دیگه خیلی خوبه. چقدر خوبه که در یک شهری، در یک جامعه ای صدها جلسه خانوادگی باشه. اقوام و خویشان ما یک بار، دو هفته یک بار، کوچیکا و بزرگا همه کنار هم جمع بشن، بچهای کوچکتر آشنا بشن با بزرگترها، این ارتباط بزرگترها و کوچکترها تقویت میشه، ارتباط اقوام و خویشان استوارتر میشه، وضع هم دیگه رو متوجه میشن، رسیدگی میکنن. به خصوص که حالا اگر این جلسات بشه یک بستری و زمینه برای اینکه احکام گفته بشه، اخلاق گفته بشه، حدیث خوانده بشه، اون که دیگه میشه نور و نهلا. این سنت اسلامی است. اسلام روی سنت صله ارحام، پیوند دوستی عمیق میان خویشان که زمینه است برای رسیدگی به همدیگه خیلی ارزش قائل داره. میدونید ثمره این پیوند این چی میشه؟ ثمرهش میشه که توی یک مجموعه 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، عمو و عمه و خاله و پسر عمه و پسر خاله و نمیدونم چی و چی، اینها که گاهی یکی پول بیشتری داره، گاهی کمتر داره، گاهی مقام داره نداره، موقعیت های مختلف داره، همه میان زیر یک خیمه، احساس دوستی میکنن، برادری میکنن. حتما وقتی که آدم داره اقوامش رو میبینه، خب بالاخره یه جایی هم کمک میکنه، رسیدگی میکنه، مشکلی داره اونا کمکش میکنن. این شبکه خویشان و پیوندهای خویش و قومی اگر از آسیبها و آفتهای چشم و همچشمی و از شبت که مفاسد دور باشه، این جزء سنت‌های بسیار مهم اسلامی است. البته گاهی همینا با آسیب‌های مواجه میشه، مفاسد درش پیدا میشه، احکام شرع گاهی توجه نمیشه، اونا رو با مواظبت کرد. ولی اصلش اینه که ما این شبکه خویش و قومی و روابط دوستانه میان اقوام اینقدر مورد تاکید. از کردن در یه شهر مثلا 80,000 جمعیت داره، اگر 100 تا 200 تا 400 تا 500 تا شبکه‌های خانوادگی باشه، گاهی ها صندوق قرض و رسانه دارن، کسی میخواد ازدواج بکنه کمکش میکنن، کسی مشکل داره بهش توجه میکنن، فقیر و غنیشون کنار هم میشینن، تو جلسه احکام میگذارن، روایت میخونن، مسئله میگن. اینا برکاتیست که میتونه این روابط خویشاوندی در جامعه داشته باشه. حالا شما آثار این رو وقتی که مراجعه بکنید به روایات خیلی عجیبه، آدم تصور نمیکنه که همین سلام کردن به اقوام، سر زدن به اونها، دیدنی اونها رفتن، از شما اظهار دوستی کردن، اظهار محبت کردن، به کوچیک و بزرگ هم دیگه توجه کردن، نیاز یکدیگر رو رحم کردن، قرض به هم دادن، توجه به هم کردن، که همه اینو مصداقای صله رحمه چه آثاری داره؟ آثارش شگفت انگیزه در روایات. حالا من به عنوان نمونه یکی دو روایت رو بخونم. امام باقر سلام الله علیه فرمودن صله الارحام تذک الاعما و تنم الاموا. صله رحم اعمال شما رو پاک میکنه، اعمال خوب شما را بهترش میکنه و کفاره برای گناهان شما صله رحم. تو ذکر اعمال و تن من اموال. اساس صله رحم موجب برکت در مال و ثروت شماست که سلام بکنی، اظهار دوستی بکنی، رفت آمد داشته باشی، توجه بکنی به اقوام و خیشان. این موجب پاکی اعمال میشه یک. دوم موجب برکت اموال میشه، مال شما برکت پیدا میکنه، برکت حالا هم کمی هم کیفی، چون برکت یکیش اینه که نمای کمیه که مال فرد به صورت مشروع اضافه میشه، نعمت خداست اگر مشروع باشه. یکی اینکه همون مالی که داره با برکت میشه، بی جا خرج نمیشه، در جای درست هزینه میشه. این دو. و تدفع البلوا. سوم اینکه بلا رو از شما دور میکنه. خیلی از این بلاهای غیر قطعی و قضاهای غیر محتومه که با همین صله رحم، با صدقه دادن، با صله رحم دفع بلا میشه. این سه. و تیسر الحساب. و موجب این میشه چهارم، این که حساب شما در قیامت آسان تر بشه. وقتی که در پرونده شما این آمد که شما اهل صله رحم بودی ولو به یک سلام، جلسه میگذاشتی، رفت آمد داشتی، پیوند خویشاوندی را تقویت میکردی، حساب آدم آسان‌تر میشه. چهار و پنجم و تنس اول عجب. عجب غیر محکوم شما را تأخیر میدازه، مرگهای ناگهانی و غیر محکوم را تأخیر میدازه. این در روایت پنج اثر مهم را برای صله رحم ذکر کرده. در روایت دیگری باز این هم ظاهرن از امام باقره که فرماد صله رحم حسن خلق میاره، تو حسن الخلق و تو سمع الکف. حسن خلق میاره، سخاوت میاره و پاکی روح و روان میاره. چرا؟ ببینید خیلی خیلی زیبا امام باقر فرمود، فرمود که صله ارحام حسن خلق میاره. درسته، وقتی که شما رفت آمد دارید، سلام میکنید، پیوند خویشی رو حفظ میکنید، اخلاق آدم توی ارتباطات بهتر میشه. و تو سر محال کرد موجب میشه که سخاوت پیدا بکنی. آدمی که تو روابط اجتماعی داره سخاوت بدتر هم هست، برای اینکه مشکلات دیگران رو میبینه و نفس شما رو پاک میکنه، روح شما رو پاک میکنه. سه و چهارم و تزید و فررزق، و رزق شما رو افزایش میده و اجر غیر محکوم شما رو تأخیر میده. و در روایت دیگری این رو امام هادی نقل کردن که در اون احادیث قدسی است که حضرت موسی از شبت از خدا سوال کرد پاداش کسی که صله رحم انجام بده چیست؟ خدا فرمود، اینجور جواب داد، کسی که صله رحم انجام بده و پیوند خویشاوندی را استوار بداند، انس اولو اجله، من اجلش را به دور تأخیر میدازم، عمرش را طولانی میکنم. و احب بنا علیه سکرات الموت. سکرات موت، سختی های هنگام احتضار و ورود در قبر را که سختی های جانکاه و بسیار دشواری است، اون رو در اون آسان می‌کنه. اینو بعضی از آثار صله رحم، آسان شدن سکرات موت، تأخیر در اجل های غیر محکوم، دفع بلاها، از شبد که برکت در ما و مایه پاکی اعمال و موجب آسانی حساب در روز قیامت و موجب حسن خلق و پاکی روح و روان میشه. اینا فلسفه های مهم مثل دیگه نیمه و البته بیش از این هم پس که من بعضیش اونجا عرض کردم. حالا ببینید در این آیه شریفه فرمود عقبه ای که شما باید عبور بکنید فک و رقبه او اطعام فی یوم المسغبه، عقبه هایی که باید ازش عبور بکنیم برای اینکه به کمالات برسیم، آزاد کردن بندگان، سیر کردن گرسنگان در روز سخت و قحطی و گرانی. چی؟ یتیم. چه کسی را سیر بکنه؟ یتیمی که از خیشانه. یتیم بودن خودش اونقدر تأکید داشت ولو یتیم غیر خیش و قوم باشه، و خیش و قوم هم اینقدر اسلام روش تأکید داره ولو یتیم نباشه. اگر حالا یتیم خیش و قوم شد، اینجاست که اون وقت اسلام میگه این عقبه است. کسی اگر به یتیمان در خیشان خودش توجه بکنه، گویا از یک عقبه سخت عبور کرده. مبادا که یتیمانی محروم بمانند، مبادا که خیشانی محروم بمانند، و مبادا که یتیمی که از خیشانه محروم بمانند. این وظیفه آحاد جامعه است که نسبت به یتیمان و خیشان توجه بکنند، و اگر یتیمی از خیشان شد دیگه اینجا مصداق جمع میشه و ماده اشتباهشه که آیه اینجا میفرماد کسی که از این عقبه عبور بکنه خیلی جا میرسه. امیدواریم خداوند به ما توفیق بده که این تعالیم نورانی اسلام و معیارها و شاخصهای مهم اخلاق اسلامی را در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعیمون محقق بکنیم، به وظایفمون عمل بکنیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القاسم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله. أمير المؤمنين در نهج البلاغه میفرمایند بندگان خدا شما را به ترس از خدایی دعوت میکنم که همه شما در پیشگاه او و حاضر در محضر او هستید. خداوندی که سرنوشت همه شما به دست اوست و پیشانی‌های شما به دست اوست و آمدن و رفتن شما در این عالم به انتخاب و اختیار حضرت حق است. خداوندی که همه در محضر او هستیم و همه امور ما به دست اوست، باید از او بهراسیم و حریم و حرمت او را در همه زندگی رعایت کنیم. خداوندی که کارهای نهان شما را می داند و کارهای گناه شما و آشکار شما را از دیگران مکتوم می کند. خداوندی که بر همه اعمال شما واقف است و نگهبانان و حافظان مطمئنی را بر اعمال شما گماشته است. نگهبانهای خدا و چشمهای بینای خداوند بر همه اعمال شما مراقبت می کند و خداوند ملائکه ای را برای حفظ اعمال شما گماشته است، ملائکه ای که نامه اعمال شما را به درستی و دقت ثبت می کنند. در این نامه اعمال حق و واقعیتی را فرو نمی گذارند و باطلی در آن ثبت نمی کنند. نامه ای که با تمام دقت همه اعمال شما را ثبت و ضبط می کنند. ملائکه ای را خداوند گماشته است که همه چیز را حفظ کند. تا اونجا که هنگام مرگ و در روز قیامت میگه ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة. وقتی که انسان مواجه با این نامه عمل میشه، غرق در شگفتی میشه که عجیب، همه ریزکاری ها حفظ شد. مثل این که آدم در یک سال زندگیش را هیچی خبری نداشته باشه، دوربین های مخفی همه اعمال آدم رو حفظ میکنه. یک دفعه این فیلم رو بزنن جلو آدم، آدم اصلا غرق در تعجب میشه و از شبه که دچار وحشت میشه. بدانیم خدایی را باید بترسیم که بر ما ملائکه ای موکل کرده است که تمام ریز و درشت و آشکار و نهان و ظاهر و باطن و اعمال و نیات ما را بی کم و کاست، بی ذره ای کاستی ثبت و ضبط می‌کند. باید به خدا پناه ببریم. از اون لحظه ای که نامه را به دست ما می‌دهد، از اون لحظه ای که ما را مواجه با اعمالمون کنند، از اون لحظه ای که تومار دقیق تمام زندگی ما را پیش روی ما باز میکنند. خداوند بر شما ملائکه ای را گماشته است که اینجور ثبت و ضبط میکنند. تقوای خداوند و پاس داشتن حرمت خدا شما را در این راه کمک میکند. و بدانید که من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و نورا من الظلم. کسی که تقوای خدا را پیشه کرد و زندگی خودش را بر اساس موازین تقوایی استوار کرد، خداوند گشایشی در او ایجاد برای او ایجاد میکنه و او را از فتنه ها و ظلمت ها بیرون میبرد. تقوا نور است، تقوا گشایش است، تقوا راز سعادت انسان است و با تقوا میتوان نامه زیبای اعمال را رقم زد. خدایا تو را به پارسایان و مقربان در درگاه سوگند میدهیم ما را از متقین و تقوا پیشگان مقرر بفرما. ارتحال مرحوم آیت الله مدرسی که از علمای مجاهد و انقلابی و دلسوز و پارسا و ارزشمند استان بودن تسلیت عرض میکنم و یاد و خاطره این عالم بزرگ که از مجاهدان در راه خدا بود و از آغاز انقلاب اسلامی به آرمان‌های انقلاب اسلامی پایبند بود گرامی می‌داریم و انشاءالله خداوند این عالم بزرگوار و علمای بزرگوار که بر ما حق دارند مورد رحمت و رضوان خودش قرار بدهد و همه ما قدردان عالمان و مجاهدان در راه خدا مقرر بفرمایید. مجدداً تقدیر و تشکر می‌کنم از همه جوانان و بسیجیان و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و مسئولان و مردم عزیزی که در برگزاری و برپایی یادواری شهدا و سایر برنامه هایی که در این هفته های گذشته برای احیای نام شهدا انجام دادن جای تقدیر و تشکر داره و ما نیاز داریم که هر از چندگاهی مشعل شهدا و مشعل شهادت و عیسی و تلاش در راه خدا را حفظ بکنیم و برای خودمون تجدید بکنیم. خانواده های شهدا، ایثارگران، بسیجیان، کسانی که سندهای افتخار انقلاب اسلامی و اسناد افتخار ما در دفاع مقدسن باید گرامی داشته شوند و این برنامه هایی که در جهت احیای نام اونها و یاد اونها ارزش داره. البته مهمتر از این است که این برنامه ها به نسل امروز و جوان ما راه پیشرفت معنوی و اخلاقی رو نشان بده و این فلسفه اصلی این نوع اقدامات و برنامه ریزی هاییست که انجام میشه که ملت ما هوشمند باشه، ملت ما، جوانان ما در مسیر درستی قدم بردارن و آشنایی درستی با تاریخ انقلاب و ارزش‌های انقلاب داشته باشن. از همه این عزیزان تشکر و تقدیم میکنم و روز نقطه سوم، روز امروز، روز کتاب و کتابخوانی است که همینجا باید این روز رو گرامی داشت و تأکید میکنم بر اهمیت امر کتاب در جامعه، هم در اصل توسعه کتاب. کتابخانه ها باید مسئولان و مردم توجه داشته باشند. کتاب، البته کتاب خوب و درست، راهنمای سعادت انسان و مایه پیشرفت مخصوصاً جوانها و نوجوانهای ماست. ما در مدارس و مراکز آموزشیمون باید کتابخانه های مجهز، چه به شکل سنتی اون، چه در قالب کتابخانه های الکترونیک و ابزارهای جدید باید مجهز باشه و سرمایه گذاری باید بشه تو مدارس ما. باید کتابخانه ها، چه کتابخانه های متعارف، چه کتابخانه های دیجیتالی قوی، با کتاب های خوب هم علمی هم اخلاقی و دینی انجام بشه. این تجهیز در مدارس لازمه. کمک مردم به کتابخانه های مدارس امر مهم نیست. دانشگاه هایی که ما در شهر داریم خب کتابخانه هایی دارن، هم باید واقعا به کتاب و از شبت که کتابخانه های متعارف و دیجیتالیشون توجه کنن و برای این مسائل محتوایی برای دانشجویان سرمایه گذاری بکنن. هم اونجایی که میسره باید در کتابخانه ها به روی مردم و جوانان باز بشه. آموزش و پرورش باید توجه بکنه. دانشگاه ها باید روی این مسئله سرمایه گذاری بیشتری بکنن. در کارخانه ها و مراکز صنعتی کتاب و کتابخانی باید جزء فرهنگ بشه. من در بعضی از کارخانه ها دیدم که خب اتاقی درست کردن توی جای کتابخانه و مخزن کتابی درست کردن. این کار خیلی ارزش داره، جای تشکر داره، اما باید در همه مراکز صنعتی و کارخانه ها واقعا هم فضای مناسبی برای خوندن کتاب و مطالعه و افزایش آگاهی و معلومات کارگران ایجاد بکنن کارخانه دارها و مدیران کارخانه ها و هم فضای مناسبی باشه، هم کتاب های مناسب و سنجیده‌ای در اونجا باشه. در کنار مساجد و مراکز عمومی ما وجود کتابخانه ها کار ارزشمندی است. خب الحمدلله کم و بیش این امر هست، اما کافی نیست. مساجد ما با جای مطالعه و کتابخانی و اصلا اینها باشه و کتابخانه های عمومی هم که ما ضعف هایی داریم که الحمدلله با پروژه‌ای که در حال اجراست امیدواریم تا سال آینده یک کتابخانه منظم دیگری در مجموعه شهر افزوده بشه. همه اینها امور مهمی است. کارخانه ها، آموزش و پرورش، دانشگاه ها، مساجد و کتابخانه های عمومی، اینا با تقویت بشه و سنت کتاب خوندن با گسترش پیدا بکنه. مقام معظم رهبری می‌فرمودن که ازشون نقل شده، آقا یادم نیست خودم شنیدم یا جایی خوندم، که در زمان ریاست جمهوریشون فرمودن من چند دقیقه قبل از خوابم یک کتاب مفصل تاریخی را در طول مثلا یکی دو سال خوندم، هر شب 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از خواب چند صفحه این کتاب را می‌خوندم. تو طول یک سال کل یک دوره کتاب 23 را خوندم. علاقه به مطالعه باید واقعا در نسل جوان ما تقویت بشه. نه همش دنبال نمره و از شبه چیزهای ظاهری و شکلی باشن، باز دنبال معلومات واقعی، افزایش اطلاعات، مخصوصا معلومات دینی و اخلاقی باشن. این باید کتابخونه ها تجهیز بشه و سرمایه گذاری بیشتری انجام بشه و در همه خونه ها باید کتاب وجود داشته باشه، از کتبی مثل نجم البلاغه و سعیده سجادیه تا کتب دینی و کتب علمی. این هم جزء سبد هزینه های خانواده باید قرار بگیره که یه مقدارم خرج بکنیم برای اینکه کتاب خونمون باشه، کتاب هایی البته خوب به مناسب. این با فرهنگ خانه ها، کارخانه ها، مدارس، دانشگاه ها، مساجد و همه مراکز تبدیل بشه، فرهنگ داشتن کتاب، خریدن کتاب، خواندن کتاب. البته انتخاب درستی هم نسبت به کتاب باید بشه، همون کتاب اگر دقت نشه ممکنه یک کتاب به جای هدایت آدم رو همه عمرش گمراه بکنه. توجه به کتاب، اون هم کتابی که هدایتگره، همونیست که باید در فرهنگ ما تقویت بشه. کاری هم گاهی در بعضی از طلاب جوان یا دانشجویان انجام میدن، در مراکز انجام میشه که سیر مطالعاتی، این خیلی کار خوبیست. مثلا در مورد کتاب مرحوم شهید مطهری یک سیر مطالعاتی وجود داره و بعضی از جوانهای ما در شهر این سیر مطالعاتی رو طی کردن. این بسیار کار ارزشمندیست. واقعا هنوزم که هنوز کتابهای شهید مطهری بهترین رهپوشه برای آگاهی های دینی و اخلاقی و معنوی و پیشرفت در این عرصه است. داشتن برنامه های مطالعاتی و خواندن کتاب های خوب و سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری یا سایر کتبی که در جنبه های علمی و دینی و اخلاقی معلومات نسل جوان ما رو بالا میبره باید مورد توجه بشه. من امیدوارم که همه این بخش هایی که نام بردم، خانه ها، کارخانه ها، مدارس، دانشگاه ها، مساجد و مراکز عمومی به امر توسعه کتابخانه و افزایش کتاب و انتخاب درست کتاب و برنامه ریزی برای مطالعه کارگران و دانش آموزان و دانشجویان و سایر قشرها اهتمام ببرزند. با امیدواریم پروژه هایی هم که الان برای افزایش کتابخانه ها داره انجام میشه به نتیجه برسه که خب کار خوبی است و اثر بخش ان شاء الله. به هر حال فرهنگ ما وقتی ارتقا پیدا میکنه که کتاب و مطالعه حرف اول را در فرهنگ ما بزنه. این هم یک مطلبی است که لازم بود که مورد تاکید قرار بدم و عرض که یک تذکری هم که اینجا لازم بدم در بحث پمپ گاز برای شهرستانی که خب اقداماتی شده ولی دائم مواجه با تاخیر میشه و امیدواریم مسئولین یک تلاش بکنن و پیگیری جدی برای اینکه پمپ گاز را در منطقه حل بکنن. و نکته آخر عرضم این است که کوتاه عرض بکنم، خب تحولاتی که امروز ما در دنیا شاهد هستیم تحولاتی است که غالبا به نفع انقلاب اسلامی و ملت ایران اگر با استنداد از ارواح پاک شهیدان و با تأثیر امام بر خط استوار خودش باقی بمونه و اشکالات داخلی خودمون رو رفع بکنیم و استوار در راه انقلاب باشیم قطعا پیش خواهیم رفت. عرض میکنم ما امروز در موقعیتی قرار داریم که در لبنان از شبه که جریان متصل به انقلاب اسلامی در اوج افتخار و عظمته و همین سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله، این عالم بزرگ و مجاهد و رهبر جهان عرب، نشان دهنده اوج عظمت و افتخار انقلاب اسلامی و مسلمانان و شیعیانه. و در انتخابات آمریکا هم با اینکه نمیشود به آمدن یا رفتن این جناح و اون جناح آمریکا اصلا دل بست، اینا همه این سیاست های کلان مشترکی دارن که همه اون رو تحقیل میکنن، اومدن این رو رفتن اون خیلی نمیشه بهش دل بست و تدابیریست که خودشون برای حل مشکلاتشون طراحی میکنن. ولی امروز اونا تو مشکلات اقتصادیشون موندن، تو مشکلات عراق و افغانستان هستن که اینقدر روش مانور میدادند و حرف میزدند و افتخار میکردند مانده هم و در لبنان و فلسطین هم در گل فرو رفتند واقعا جریان آمریکا. اینا به برکت خونهای شهدا انقلاب اسلامی است. این ملت بزرگ ایران باید روی پای خودش بایسته، با هوشمندی راه خودش را ادامه بده. مسئولان برای حل مشکلات مردم برای رسیدگی به این مردم بزرگ و با فرهنگ و مجاهد باید تلاش شبانه‌روزی بکنند و این دژ استوار اسلام و انقلاب اسلامی اگر به همین شکل باقی نماند، گرچه مشکل زیاده، اما در دنیا این راه اسلام و انقلاب اسلامی به پیش خواهد رفت و در فاصله این 4-5 سال ما میبینیم که اینطور نیست که دنیای اسلام فقط با مشکلات مواجه باشه، اونها با معضلات و چالش‌های بزرگی در نظام خودشون مواجه هستن و امیدواریم خداوند کمک بکنه که اسلام و ملت بزرگ ایران در دنیا سرفراز بمونه و مشکلات او رفع بشه. بسم الله و بنت او بسم الله عظیم اعظم العز الاجل اکرم یا الله. يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله وغاية بالهاي ما را بأنوار معرفة ومحبة خود روشن بفرما ما را از پیروان کتاب سنت و قرآن اهل بیت پیامبر قرار بده، انوار در گذشتگان ما را ببخش، ارواح تابناک شهیدان روح بلند امام و همه علما و در گذشتگان و مرحوم آیت الله مدرسی را طریق به آن رحمت خود بفرما. خدایا به حجاج ما توفیق اعمال سال پاک و مقبول عنایت بفرما و سالم آنها را به اوطانشون باز بگردان و حج را مظهر عظمت و شکوه امت اسلامی قرار بده و شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدایا خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار، گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما، مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، حوائج مشروعی این جمع را برآورده بفرما، سلامهای پاک و خالص ما را به محضر مولای من حضرت ولی از ارواح را فدا ابلاغ بفرما، از فرج نورانی من حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.